بیکاری پنهانی. نوعی بیکاریه که در حقیقت بیکاریه ولی در ظاهر کاره. وقتیه که از تمام توان استفاده نشود. از تمام توانش استفاده نشد. چی؟ کار کاذب. اصلا میتونه جزء کار کاذب هم جزء همین قسمت قرار بگیره. این فرض کنید که از 20% نیروش استفاده میشه، در حالی که میتونه خیلی بیشتر کار بکنه. ظاهرا کار میکنه ولی حقیقتا کار نیست. خیلی کارمنده زیادی خیلی جاها ممکنه این بیکاری رو داشته باشن، یا خیلی از دست فروش ها حقیقتا کار نیستی اما در ظاهر یک کاری هست. چی؟ کار گفتیم کار مولد منظوره، هر فعالیت مفید و مولد اقتصادی. این شما فرض کنید دلار بخرین، دلار بفروشین، کوپن بخرین، کوپن بفروشین، این واقعا فعالیت مفید نیست. کار به مفهوم اقتصادی بهش نمیشه گفت، اما به هر حال یک تحرکیه دیگه. یه بیکاری هم داریم، بیکاری دوری یا بیکاری دور کسب و کار. این بیکاری به خاطر نوسانات اقتصادی به وجود میاد. که بیکاری قابل توجه و مهم در اقتصاد همینه. یعنی مثلا سطح تولید پایینه، فعالیت اقتصادی کساده، ثبات اقتصادی نیست. این بیکاری به این خاطره، این بیکاری قابل توجه در اقتصاد همینه. بیکاری هم آثار زیادی داره، حالا بعضی ها رو اشاره میکنیم اینجا که از هر عنوان یه چیزی گوشمان خورده باشه. یکیش کاهش خود تولیده، کاهش درآمده و آثار غیر اقتصادیه، حالا دیگه سیاسی باشه، اجتماعی باشه، روانی باشه. بله همون دیگه، جزء روانی دیگه، جزء سیاسی اجتماعی. بله این همون عزت نفس بیکار خودش خیلی مهمه، اون مناعت طبعش که کم بشه خیلی ضربه میزنه و دیگه آثار زیادی خودش داره. این دیگه اجتماعی و فرهنگی معمولا همراه هم، حالا مهم نیست. به بعضی مخافت مثلا بیانجامه. بله دیگه آثار غیر اقتصادیه، حالا عامه دیگه.
یه نکته در اثبات با رشد
چی؟ خب بله، اینا آثار خود بیکاری هست. یعنی وقتی که شخص بیکاره، به قول ایشان مثلا یه فسادش اینه که دنبال قاچاق بره. البته نه این که کل قاچاقچیان حتما بیکار بوده ها، ولی به هر حال درصد زیادشون اینجوری میتونه باشه. بهانه های خوبیه برای خیلی دزدی ها، خیلیش ممکنه به خاطر بیکاری باشه. فقر که به خاطر کاهش درآمد خودش یک آفت اقتصادی اجتماعی فرهنگی خیلی شدیده. عزت ملی یک جامعه به اشتغال و تولید و فعالیت و اینهاست دیگه، اینا کم بشه مصیبت های سیاد. رشد اقتصادی وقتی میگیم افزایش فیزیکی تولیدات، این هم یکی از باز عناصر بسیار قابل توجه در اقتصاد، به خصوص در اقتصاد کلان. اصولا رشد نشانگر تکامل و شکوفایی یک اقتصاده. و در مقابلش کمرشدی نشانه وضع بی‌ثباتی و سقوط اقتصاد هست. اقتصاد سالم یکی از شاخصهاش رشده. حداقل بایستی به اندازه رشد جمعیت باشه. اگر رشد اقتصادی اندازه رشد جمعیت نباشه، این خیلی مصیبت اقتصادی داره. حتی مساوی هم باشه تازه درجا میزنه، یعنی هیچ اضافه نداره. فرض کنید که 3% 4% رشد جمعیت داره، 4% هم رشد تولید داشته باشه، تازه باز رشد حقیقی نیست. اما اگر که بالاتر از رشد جمعیت رشد تولید داشت، این تازه میشه رشد حقیقی اقتصادی میشه. این چون که جمعیت در حال رشد، لازمه یک اقتصاد سالم اینه که رشد حداقل و اندازه رشد جمعیت باشه. موقعی
دیگه رشد میشه؟
بله بله، رشد اقتصادی دیگه. شما افزایش تولیدات که بدیم میگیم رشد، نه رشد اقتصادی اینه. اما عرض کردم که باز هم این رشد کافی نیست برای یک اقتصاد پویا بیش از جمعیت. یعنی فرض کنید که جمعیت 2% رشد باید 3% باشه. در کشورهای غربی پیشرفته ها نوان اینجوره. مثلا فرض کنید که جمعیت 1/10 رشد داره، اقتصاد 3.1 رشد داره، یعنی 3% بالاتر از رشد جمعیت رشد تولیدات. یا خیلی دیگه پایین باشه، خیلی کم توشان هست که 1 باشه، مثلا 3.5 فرض کنید که رشد تولیدات باشه. اما جهان سومی ها بندگان خدا رشد گاهی هست منهای 4 و جمعیت نزدیک مثلا 3.9 هست فرضا. البته گفته معمولا پیشرفته ها چون بنا رو میذارن حتما اقتصادشون رو رشد بدن، کم رشد ها و عقب مانده ها رو به حال میدوشن در هر صورت که خودشان رشدشان حفظ بشه. رشد که کم بیاد پدر حکومت در میارن. یعنی یه دولت را اگه دیدن باعث شد تورم نرفت پایین نیامد یا رشد اقتصادی بالا نرفت، ساقطش میکنن. یعنی دولت ها اینا عاشق چشم ابروی دولت ها نیستن. اگه ببینن کارهای اقتصادی ایجاد میکنن دولتشون هستن، دیدن ضعیفن برخورد میکنن. یعنی دیگه فرض کنید که امپریالیستی ترین حکومت های اینجوری هست. بله مردم دیگه با. یعنی اینا رأی که میدن قول میگیرن که این کار اگه کردین باز بار بعد رأی بهت میدیم، رئیس جمهور باشی هر کس میخوای باشی، هیچ براشون شخص طرف مهم نیست. اگه حمایت میکنن از یک دولتی نه به خاطر این چون ایشان اسمش رسمش فلان اینا ریگان نمیدونم بوش کذاس اینا، هیچ براشون اینا مهم نیست. اگه میگن کارهای اقتصادی داشت حمایت میکنن، نداشت میکشن پایین. این ویژگیه که رشد تعیین کننده است در سرنوشت سیاسی اقتصادیش. شاخص های کلان کلا مهمه، یعنی تو انتخابات شاخص های کلان معیار اونجا. میگن میبینه تورم رو این طرف چقدر بود پایین، پس دوباره بهش رأی بدیم. اگر نمیدونم روش چقدر رفت بالا، پس باز بهش رأی بدیم. معیارها اینا هست. چیز؟ خب اعلام میشه دیگه. خود دولت ها بانک های مرکزی اعلام میکنن که امسال ما رشد داشتیم نداشتیم چقدر بوده. تولید هزینه چرخه درآمدی یعنی چی چند وقته؟ نه ماه دیگه شروع میشه، یعنی نه ماه کافیه برای رشد. بله نه ماه یه دولت میتونه نشون بده که مثلا کل متغیرهای کلان همینجور نه ماه یک دولت بتونه تورم رو بعد نرمال برسونه، رکود رو حذف بکنه. اینا نه ماه خودش یک شاخصیه. ببینید یه موقعی خود مؤسسات در یه جا قرار میگیرن تو یک چرخه مانند این، معمولا کمک میکنه به بعضی تحلیل های مقدماتی اقتصادی. خانوارها، مردم به طور کلی عوامل تولید رو میدن. فرض کنید که نیروی کار میدن، کارمند میدن، کارگر میدن، مدیر میدن، سرمایه میدن، زمین میدن به مؤسسات تولیدی. مؤسسات تولیدی از همینها کالاها و خدمات میسازن. خانوارها و عنوان باز بخش مهمی از جامعه این کالا و خدمات رو میگیرن دیگه، یعنی میخرن، خریداری میکنن. از اون طرف در مقابل این مؤسسات به عوامل یک نوع سود و دستمزد میدن، دستمزد میدن، بهره میدن، اجاره میدن، سود میدن. خود این در واقع یک نوع درآمد میشه برای این قشرهایی که اینا رو دادن به مؤسسات. خود این درآمد هم میره به سمت مؤسسات و مؤسسات این رو باز جذب میکنن. یه نوع چرخه درآمدی تولیدی، خودش یک نوع مدل اقتصادی ساده است. اینجا درآمدشون را این خانوارها که کسب کردن از دادن این عوامل میدنش به مؤسسات، به جاش چی میگیرن؟ کالا و خدمت میگیرن. این در واقع درآمد میره به سمت مؤسسات، کالا و خدمت میره به سمت خانوارها. خانوارها عوامل تولید رو میدن، عوامل تولید اونا استفاده میکنن، کالا و خدمت میسازن، در مقابل عوامل تولید دستمزد میدن، بهره میدن، اجاره میدن، سود میدن، اینا میاد به سمت درآمد، به سمت خانواده ها میشه درآمد و این درآمد ها میره برای خرید کالاها و خدمات. یعنی به عبارت دیگر در کلان برخورد قشرهای عمومی جامعه تعیین کننده درآمد و تولید و امثال این ها. تولید ناخالص باز عنوان دیگری در اقتصاد کلان، تولید ناخالص ملی است. این رو باز در فصل بعدی هم بهش اشاره میکنیم. این مجموعه ارزش های کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده توسط عوامل یک کشور در یک مدت معین، معمولا یک سال. خب این میشه تولید ناخالص ملی. اینو باز عرض کردم تو مبحث بعدی هم بیشتر توضیح میدیم. مجموعه ارزش های کلیه کالاها و خدمات نهایی، یعنی فرض کنید شما قیمت یک کیلو سیب زمینی ضرب در مقدار سیب زمینی که در جامعه تولید شده، قیمت فرض کنید که یک جفت کفش ضرب در مقدار کفش هایی که تو جامعه وجود داره، قیمت فرض کنید یک ساعت قضاوت ضرب در تعداد ساعت های قضاوتی که وجود داره، جمع که بکنیم میشه تولید ناخالص ملی. یک کلمه جی ان پی هم که گاهی شاید شنیده باشین، گراس National Product، Gross National Product، این سه تا حرف اول سه کلمش رو میان GNP یعنی تولید ناخالص ملی. بله Gross ناخالص، National ملی، Product تولید. بله گراس رشته، این گراس هست، این گراس هست. خب اینم از تولید ناخالص ملی. پس میان قیمت هاش رو ضرب در مقدار میکنن بله دیگه، خدمات هم ها اینو بعد توضیح میدیم انشالله. بله درست، چون گفتیم که عوامل یک کشور یعنی فرض کنید که یه عاملی که مال ایران تو ژاپن داره کار میکنه، اونم تولیدش حساب میشه یا نمیشه؟ و برعکس بله، یه کره‌ای که تو ایران کار میکنه اینا رو تولید توضیح میدیم انشاءالله. بله نهایی منظور خاصیه. یک روز کالایی واسطه را مثلا. خب بعد این تولید ناخالص یه حقیقی داره یه اسمی، تولید ناخالص حقیقی اسمی. با توجه به اون مثال کلی که در مورد ارزش پول یا ارزش درآمد، درآمد حقیقی، درآمد اسمی، این خیلی روشنه. به طور کلی هر نوع متغیر حقیقی رو شما بخواید به دست بیارید، تقسیم بر سطح قیمت ها میکنید مقدار اسمیش رو. یعنی میگیم تولید حقیقی، تولید ناخالص حقیقی میشه تولید ناخالص اسمی تقسیم بر سطح قیمت ها. گاهی زر در صدش هم نه 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 این نسبت نیست. بعد تولید ناخالص حقیقی، تولید اسمی سطح قیمت ها. یعنی فرض کنید که شما گفتن 8 میلیارد تولید، 8 میلیارد تومان تولید ناخالص حقیقی شما، تولید ناخالص اسمی شما. این 8 میلیارد تومان چجور دست آوردین؟ کالایی تو جامعه به دست آمده، زرد قیمتشون کردین، خدماتی هم که انجام شده زرد قیمتشون کردین. گفتیم مثلا رانندگی 1 ساعت 50 تومن میارزه، معلمی 100 تومن میارزه، بنایی مثلا 200 تومن میارزه، به همینجور زرد کردین، حاصل شده تولید ناخالص اسمی. اما قیمت ها در اون سال 2 برابر شده. اینجا شما میان اینو تقسیم بر 2 میکنید، لذا در واقع 4 میلیارد شما تولید ناخالص حقیقی دارید. پس اون اضافه شدنش به خاطر چیه؟ قیمت ها، افزایش قیمت ها، حقیقی نیست. یعنی در واقع مثل که هیچ چه دیگه، قیمت چون نمود حقیقی که نداره که، اگه یک چیزی گران شد مقدارش که زیاد نمیشه که، غیر واقعی. بله سطح قیمت ها دیگه، میانگینی از کلیه قیمت ها چجوری حرکت میکنه. البته یه سال پایه تو پرانتز بگیم، سالی به نام سال پایه معرفی میشه برای این جور چیزا. در هر مورد چه بخواین تولید رو حساب بکنید، چه بخواین تورم رو حساب بکنید، سال پایه سالی است که بیشترین ثبات اقتصادی درش باشه یا کمترین نوسانات اقتصادی داشته باشه. زمان شاه 1353 سال پایه بود، یعنی واقعا کمترین تورم و کمترین بی‌ثباتی اقتصادی در سال 53 بود. بعد از انقلاب سال 61 الان مبنا هست و باز هم سال 61 نسبت به سالهای بعد از انقلاب و قبل از انقلاب واقعا سال باثباتیه. و بر اساس قیمتهای این سال سنجیده میشه. یعنی حالا مثال میزنیم که روشن‌تر بشه. فرض کنید شما میخواین تورم رو، یعنی نرخ تورم رو به دست بیارید. قبلا گفتیم ظاهرا چیکار میکنیم، ولی مثلا یه میگیم شاخص 1369 من آی شاخص 1370 باشه 61 تقسیم بر شاخص 1361 ضرب در 100. خود شاخص یک میزان اندازه‌گیریه، یک ضابطه است. شاخص نسبت به صد سنجیده می شود، یعنی خیلی عرفی عرفی بخواییم به دست بیاریم، البته بعد میگیم شاخص انواع اقسامی داره. قیمت یک سال به قیمت سال پایه ضرب در صد، این میشه شاخص ابتدایی. قیمت یک سال، سال مورد نظر، هر سال میخواد باشه. قیمت سال پایه، یعنی قیمت یک سال تقسیم بکنید به قیمت سال پایه ضرب در عدد صد بکنید، این بهش میگن شاخص. فرض کنید مثلا سال 53 قیمت گوشت کیلو 10 تومان بوده، اگر نسبت به خود همون سال بسنجیم قیمت سال 53 خودش هم پایه باشه، خودش هم سال مورد نظر باشه هم پایه باشه، میشه چند مقدارش؟ میشه 100. یعنی شاخص سال پایه 100ه، چون هیچ تغییری نمیکنه. یعنی نرخ تورم چنده؟ صفره، چون در واقع ده منهای ده تقسیم بر ده ضرب در صد دیگه، ده منهای ده ضرب در تقسیم بر ده ضرب در صد میشه چند؟ یادتون بود دیگه، من نرخ رشد هر متغیر رو گفتیم چجوری حساب میکنیم، میگیم اون که حالا هست دومی منهای اولی تقسیم بر اولی ضرب در صد. میخوایم هر نوع رشدی را حساب بکنیم، این فرمولشه. میگیم فرض کنید الان شده کیلو 10 تومن، قبلا 10 تومن بوده، چند میشه؟ رشدش 0 میشه. برعکس الان فرض کنید یک چیزی 20 تومن قیمتشه، قبلا 20 تومن بوده، میشه چند؟ بله؟ 900 دیگه، 900 درصد مثلا رشد داشت.
900
خب پس میگیم سال پایه شاخص چنده؟ بگو آقای جاهری سال پایه شاخص چنده؟ آواز پرتی خلاصه مصیبت اینجوری هم داره دیگه، حاضر جوابی آدم رو میاره پایین. شاخص سال پایه چنده؟ صد. چرا صده؟ پیدا کردن شاخص اینجوره دیگه. حالا شما الان بخواین شاخص یک سال دیگه رو بگیری، مثلا فرض کنید که الان همین گوشتی که شما میخرین دویست چهل تومانه، مثلا من های حالا 40 تومانش بکنم، بگیم سال 61 40 تومان بوده، تقسیم بر 40 تومان ضرب در 100 تومان، شاخص رو حساب کنم ببینم اونی که بیاد شاخص چی؟ اجازه بده 500 شد. بله، یعنی مثلا میگیم رشد این قیمت مثلا 500 بوده. حالا همین 240 قیمت فعلیه، بخش بر چهلش بکن ضرب در صد، میشه چند؟ 600. بله، میگیم شاخص گوش چنده در سال، فرض کنید بگیم سال 70 شاخص گوش 600. این شاخص، پس شاخص رو توجه بکنید نسبت به صد سنجیده میشه. صد شاخص سال پایه، سال پایه سال که تورم صفره، بنابراین شاخص صد خودش یک مبنا شرح الاسمی شاخص یعنی مبنا، یعنی خودش همون پایه. حالا اگر که این ما این کارو کردیم، میخواییم نرخ تورم رو به دست بیاریم، میگیم شاخص فعلی، شاخص سال پایه، شاخص سال پایه ضرب در سر. اگر الان 600 مثلا شاخص گوشت باشه، شاخص سال پایه چنده؟ احسن، میشه چند؟ 500. مثلا میگیم که اگه همه قیمت ها، البته اینجوری باشن ها، همه اگه برای گوشت تنها باشه میگیم قیمت گوشت مثلا اینقدر روش داشته، اگر که نه قیمت ها اینجوری باشن میگیم 500% از سال 61 تا حالا روش داشتیم. اما شما بخواییم نرخ رشد رو سال به سال بگیریم، نرخ رشد سالیانه، میگیم شاخص 70 منهای شاخص 69، شاخص 69 ضرب در 100. اون خود تورم رو میده، این رشد تورم سالیانه رو میده. الان اگه بگیم مثلا فرض کنید که نسبت به پارسال گذشته رشد تورم رو بگیم، میگیم بله شاخص امسال منهای شاخص پارسال تقسیم بر شاخص پارسال ضرب در 100.
شاخص پایه میخواد
در بیتر میدرسته،
چون شاخص
پایه همیشه صده. اون صد که گفتم، صد برای راند کردنه، اون چیزی از ریاضی کمک میکنه. این صد رو ننویسین هم غلط نیست، ولی خب یه کمی راحت تر صد رو بنویسین. بله بله، نه راحت‌ترین شکل شاخصه، چون بعداً میگیم شاخص راهای پیچیده‌ای هم داره. وقت شاخص بعضی شاخص مصرف کننده است، شاخص مصرف کننده یعنی تولید کننده اون کالایی رو میگیریم که تولید کننده استفاده میکنه. یعنی بیاییم شاخص مصرف کننده رو بگیریم، میریم استفاده میکنه که تولید بکنه دیگه. شاخص مصرف کننده رو شما بخواییم بگیرید قیمت سیب زمینی و پیاز و گوجه و گوشت و اینا رو بگیرید، شاخص تولید کننده رو بگیرید، میدین سراغ چی؟ علوفه و نمیدونم قیمت کار و قول ایشان، قیمت سرمایه و یا مواد اولیه، مواد خام، قیمت اونا رو حساب میکنه. شاخص تولید کننده. شاخص کل چه؟ همه اینا رو میگیره.
کالا و خدمات
که هر کالا و خدمت. خب وقت الان فرض کنید رشد تولید ناخالص حقیقی رو شما بخواید حساب کنید، بازم همین فرموله هیچ فرقی نمی‌کنه. میگیم شاخص تولید مثلا 70 منهای شاخص تولید 69، شاخص تولید 69 این میشه رشد تولید خالص حقیقی، ناخالص حقیقی سالیانه. باز اگر نسبت به سال پایه بسنجین بازم یه رقم دیگه به دست میاد. تولید ناخالص حقیقی مانع میزان تولید به ازای هر فرد، میزان تولید حقیقی به ازای هر فرد، بهش میگن تولید ناخالص حقیقی سرانه، مقدارش هم اینجوری به دست میاد، تولید ناخالص کل رو تقسیم میکنن بر جمعیت. بله؟ نه حقیقی دیگه اسمیه، میتونیم وقت اسمش میشه تولید ناخالص اسمی سرانه. بله؟
نه
سرانه هست دیگه، یعنی بر جمعیت تقسیمش میکنه. وقت این ابزار خوبیه، تولید ناخالص حقیقی سرانه ابزار خوبی است برای ارزیابی عملکرد اقتصاد. البته ابزار بی ایرادی نیست، ولی باز خیر الموجودینه، بهترین ابزاره. اگر گفتن مثلا تولید ناخالص سرانه مثلا کانادا 5000 دلاره، تولید ناخالص سرانه بنگلادش 100 دلاره، نشان میده در ازای هر فرد بنگلادشی 100 دلار تولید هست، در ازای هر فرد کانادایی 5000 دلار تولید هست. لذا شاخص خوبیه. همچنین نشانه سطح زندگی هم هست. جاهایی که تولید ناخالص سرانه حقیقی پایین‌تری دارن، سطح زندگی پایین‌تره. البته این از کدام بی‌عیب نیست. توضیحات باز میدیم در ارتباط با مشکلاتی که این داره و اشکالاتی که داره. با وجود این بهترین شاخص ارزیابی اقتصادی و ارزیابی رفاه اقتصادی. یه تولید بالقوه داریم، یه تولید واقعی. تولید بالقوه منظور تولید در سطح اشتغال کامل هست. اگر تمام عوامل تولید از همه توان تولیدشان استفاده بشه، تولید حاصل تولید بالقوه یا تولید اشتغال کامله. اگر نه تولید واقعیه دیگه. بنابراین میگن یه نوع شکاف تولیدی هم تعریف میکنن، میگن تولید بالقوه اگر تولید واقعی را ازش کم بکنیم، شکاف تولید، فرض کنید که یک جامعه توان تولید 5 میلیارد دلار داره اما 3 میلیارد دلار تولید میکنه، این شکاف تولیدی چقدره؟ 2 میلیارد دلار. میگیم شکاف تولید داره، نقص تولیدیه، کمبود تولیدیه. بله بلندتر بفرمایید. خود دوبینم میتونه یا نمیتونه؟ میتونه یا نه؟ چرا؟ سوال ایشان اینه که تولید بالقوه واقعی میتونه از بالقوه بیشتر باشه؟
نمیشه.
ببینید بستگی داره که ما تولید بالقوه رو چگونه تعریف بکنیم. گفتیم عبارت هست اینه که از همه کارهایی استفاده بشه، اما این همه کارهایی چیه؟ از همه استفاده بشه یعنی چی؟ از همه استفاده شده، این از نظر اقتصادی این حرف، فیزیکی نیست.
سب کنید، این ساعت کار در هفته،
بله،
از همه امکانات اگر ما 30 ساعت در هفته کار کشیدیم، میگیم تولید ما تولید بالقوت، اشتغال کامله. حالا اگر آمدیم که 40 ساعت کار کشیدیم طبق قراردادی که داریم، این چی میشه؟ تولید واقعی ما از تولید بالقوه بالاتر میره. یعنی یک نرم اقتصادی، تعریف اقتصادیش تو جامعه میگن چی؟ معمولا حدود 4 تا 7 تا 6 و نیم درصد بیکاری طبیعی بهش میگن، بیکاری ساختاری بحث کردیم، 4 تا 6 و نیم درصد بیکاری رو داشته باشیم، باز هم بهش میگیم تولید اشتغال کامل، تولید بالقوه. حالا ما با این فرق اگه آمدیم اضافه بر اون کار کردیم، میشه تولید بالقوه واقعی بیشتر میشه. یا جور دیگه بگیم از همه امکانات هم استفاده کردیم، حالا اضافه کاری بکنیم، یعنی به جای حتی 24 ساعت که فرض کنید ما 12 ساعت چه بگیم کار کنیم، بگیم 18 ساعت کار کنیم. یه کارخانه ای که نرمال اقتصادی میگه باید روزی 2 شیفت کار بکنه، ما 3 شیفت ازش کار بکشیم، تولید بالقوه هم چی میشه؟ بالاتر از تولید واقعی، بالاتر از تولید بالقوه میشه. پس امکان این سوالی که شما دارین هست. تولید بالقوه یک روند نسبتا صافی داره، یعنی نوسان خیلی نداره، معمولا میگن حدود 3%. اما تولید واقعی اینجور نیست، ممکنه اینجوری باشه و یا خیلی شدیدتر هم باشه، بستگی به این داره که جامعه چه شکلی باشه. تولید واقعی، این خط صاف هم تولید بالقوه. Where are you? همین الان بحث کردیم دیگه. خب این چیه الان؟ به قول ایشان اونجا که رفتیم بلندت این معمولا کمه، حتی ایشان از یه جهت قابل قبوله که این زیاد بالا نمیره، خیلی کم اینجوری اتفاقات میفته، معمولا پایینه. بر اساس کشورهای مختلف نوسانات هم فرق میکنه. یه کشوری که نزدیک اشتغال کامله، آقای لکزایی، این کشور چجوریه؟ معمولا نزدیک خود این روند رشد، این میگن روند رشد، این روند متعادل رشده، یه 3% معمولا اینجوریه. این خودش یک میزانیه، با این مقایسه میکنیم وقت که یه موقعی ممکنه عرض کردم با این منطبق باشه، یه موقع ممکنه پایینش باشه، یه موقع ممکنه بالا باشه. اینه که این در واقع اینا منعکس، این نوسانات دیگه، نوسانات اقتصادیه. یعنی اگر یک جامعه نوسانات اقتصادی نداشته باشه، تولید بالقوه و تولید واقعیش چی میشن؟ منطبق میشن. نفس چندم بود آقای؟ آره. بنده حالا ادامه میدیم ها، فکر نکنید که تمام شده، ولی این مبحث تقریبا تمامه. اصلا حداقل ما 15 تا مبحث رو باید بخونیم، 20 اگه بخونیم که ایدئال نتوانیم، دیگه 15 تا رو باید بخونیم. چند تا سوال در این رابطه لطف کنید. نمونه سوالات مبحث 10. بله. 1. 5 عنصر مهم در اقتصاد کلان رو تعریف کنید. دو، با ذکر مثال فرق تولید ناخالص اسمی و حقیقی را بنویسید. دور کسب و کار را تعریف کنید. ببینید این دور کسب و کار در واقع همینه، یعنی نوسانات نسبتا منظم تولید واقعی، نوسانات نسبتا منظم تولید واقعی روش میگن دور کسب و کار. معمولا هم یه همچین اوج و حضیزهایی داره، یه اوج داره و اون شکوفایی اقتصادیه، یه حضیز داره و اون به اصطلاح دیگه رکود اقتصادیه، بعد یه مسیر از اوج به حضیز یا از حضیز به اوج هم داره که این معمولا اگه رو به بالا بره به اصطلاح بهش میگن گسترش یا بهبودی، و اگر به سمت پایین بیاد میگن کسادی. این مجموعه رو بهش میگن دور اقتصادی. حالا دیگه این سوالش هم دیگه عملا جواب داده شد، فایده نداره، اما خب به هر حال اینو یادمون رفته بود. پس این بعد معمولا هم این در کوتاه مدت این وجود داره، در بلند مدت معمولا دور اقتصادی نیست. البته از کدام بافرد میگه اقتصاد سالم. 4. تولید ناخالص سرانه را با ذکر مثال تعریف کنید. 5. فرض کنید شاخص مصرف کننده در سال 68 433 و در سال 61 211 باشد، میانگین نرخ تورم سالیانه رو حساب کنید. میانگین نرخ تورم سالیانه رو حساب کنید. فرض اینه سال 61 پایه است، توضیح دادیم. سوال بعدی، به نظر شما چرا بیکاری 16 تا 19 ساله از 30 تا 55 ساله بیشتر است؟ این کاملا فکر خودتانه، یه بررسی میکنید، فکر میکنید چرا بیکاری بین 16 تا 19 ساله از 30 تا 55 ساله بیشتر است؟ حالا اینو دیگه بگین، دلیلشو بیارین، یعنی اگه دلیل قابل قبول اقتصادی بیارین، چه نفسیان چه اثباتن پذیرفته میشه. ها روایت هم میتونه بیارین، یعنی چی؟ بله بله، هر چیزی میتوان، ولی به اقتصاد مربوط بشه. بله خب اونجا بنویس، تو جوابت بنویس. سوال بعدی، به نظر شما چرا مردم نگران تورم هستن؟ کلیگویان گفتیم نکنید، یه چیز قابل قبوله، اقتصادی بنویسه. خب یک کمی از این مبحث 11 شروع میکنیم و بعد دیگه جمعش
میکنیم.
چی؟ از دیگه دیگه حالا بنویسید مبحث 11 اندازه‌گیری اقتصاد کلان. بله مبحث 11 اندازه‌گیری اقتصاد کلان. تولید ناخالص ملی میخوایم ببینیم اندازه‌گیری چطوره. تولید خالص ملی، درآمد ملی، تولید و هزینه، خب قبل از اینکه اینو بگیم این فصل‌های 1، 2، 3 و 4 ظاهراً نمونه سوال خدمت برادران نداریم. این چند تا نمونه سوال رو لطف کنید بنویسید. حالا اینایی که الان من چند تا برای اون فصل نوشتم، 6 و اینا رو ننوشتم. بله سوالات فصل اول روش فکر کنم برادران، بعضیشان اگه احیانا گفته نشده باشه باید توضیح میدیم. یک، با ذکر سه مسئله اصلی در اقتصاد، تعریفی از علم اقتصاد را بنویسیم. دو، با ذکر مثال‌های اقتصاد خود، اقتصاد کلان، اقتصاد دستوری و اقتصاد اثباتی را توضیح دهیم. سه، هزینه فرصت را با ذکر مثال تعریف کنید. چهار، مفهوم کمیابی را در اقتصاد توضیح دهید. پنج، با ذکر مثال انواع نظام‌های اقتصادی را نام ببرید. شش، چه عواملی در رشد اقتصادی مؤثر هستند؟ هفت، فرض کنید مقداری سرمایه و تعدادی نیروی کار وجود دارد که می توانند در ساختن کفش و کیک استفاده شوند. الف، با مثال فرضی منحنی امکانات تولیدی این جامعه را رسم کنید. ب، اگر جامعه مذکور هیچ کیک تولید نکند چه میزان کفش تولید می کند؟ جیم نقاط کارا و نقاط غیر مؤثر و غیر قابل دسترسی را روی شکل نشان دهید. سه نقطه را باید توجه بکنید: نقاط کارا، غیر قابل دسترسی و غیر مؤثر. بله، سه تا داریم، اینو بحثش کردیم. اگه نداشتیم بعد توضیح میدیم. چرا داشتیم؟ حالا الان از یه نفر بپرسم جواب بده. آقای لکزایی رو ببینم، یادت هست گفتیم که منحنی امکان تولیدی رو رد کردیم؟ یه نقطه گفتیم، یه نقطه گفتیم، یه نقطه گفتیم، بود یا نبود؟ نقاطش هم گفتیم. مطمئنی؟ نگفتیم که اگر اینجا تولید کنیم چطور میشه، اگه اینجا تولید کنیم، اگه اینجا تولید کنیم چطور میشه،
انتقال این میشه؟
بله دیگه، همونه دیگه، گفتیم اینا را روش فکر کنید اگه توضیح این کامیم کافت.
انتقال
مرحلیش بله دیگه، انتقال هم توش میگنجا دیگه،
منطقه روش
بگیم همینجا. نمونه سوالات فصل دوم چند تا بنویسن برادرها؟ اینا خیلیش به همین بحث هم برمیگرده، البته اون موقع توضیح اجمالی لابد دادیم، اگرم نه که بعد دوباره جواب میدیم. یک، شاخص قیمت رو تعریف کرده، در مورد شاخص مصرف کننده توضیح دهیم. دو، تولید ناخالص اسمی و حقیقی رو توضیح دهید. نه، اون فصل بحث کردیم اجمالا. سوال دوم، تولید ناخالص اسمی و حقیقی. سوال بعدی، مدل اقتصادی رو تعریف کنید. اینو احتمال قوی توضیح دادیم. سوال بعد، فرض کنید در یک کشور دو کالای X و Y تولید می شوند. اطلاعات زیر در مورد اینها هست: کالا سال 1351، سال 1365، کالای ایکس 12 مثلا کیلو یا هرچی 40 تومان قیمت. این قیمت، این مقداره، مقدار قیمت. سال 51 کالای ایکس اینجوریه، کالای ایگرک 22 و 100ه، کالای ایگرگ 14 کیلو یا 14 تن یا هر واحد دیگه 25 قیمتشه، در سال 65 سی مقدارشه 125 قیمتشه. این یک اطلاعاتیه که داده شد. الف، تولید ناخالص اسمی سال 51، یعنی محاسبه اینو میخوام. تولید ناخالص اسمی سال 51. به تولید ناخالص حقیقی سال 65. داخل پرانتز 51 پایه، یعنی سال 51 سال پایه است. جیم، رشد قیمت ها در طول دوره. لطفا برادر باز یاد مندن بزن برای فصلهای بعدی هم نمونه سال خدمت هم بدیم. جلسه آینده خلاصه مرحبا به کسی که به ما بگه سوم و چهارم هم بدین، اینا رو لطف کنید حل کنید هر سه تا رو. بله هر چی